آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
یا پیرم، این واژه در حالتهای گوناگون زندگی از زبان مردم کوهستانی تاجیکستان بیرون می شود. پیر به ایده های محققان اشاره به پیران طریقت در تصوف است که صد ساله ها در سرزمین تاجیکستان از نفوذ خاصه برخوردار بودند. اعتقاد به اهل طریقت در مناطق گوناگون تاجیکستان تا هنوز پایبر است. حاجی غیب الله امام خطیب یکی از روستاهای ناحیه همدانی و از پیروان نقشبندی میگوید اولاد آنها صد ساله ها باز خود را منسوب این طریقت میخوانند و بابایش ملا حبیب الله زمان شوروی یکی از پیران طریقت در منطقه کولا بود.
این رحمتی بابا مثل میگیم پیش بابای دملا شریف در حصار بودک، اونم مریض چیدگی بود. پیشای ایشان از خوجا میگن در اون مریض چیدگی بود. پیشای بابا دملا کشتی طور میگن در اون مریض چیدگی بود که همین حضرت ها همش در همین جریان نقشبندی هستند. مثلا با اما اولاد ما کلانترش مثلا ایشان مفتی میگفتن رحمتی با همه کشایی مثلا میگن ایشان شیخ میگفتن در پیری مرونده مثلا میگفتن امیو همش در همین جریان نقشبندی بودن. من در همین جریان نقشبندی هستم، من جریان در وجود دارم.
حاجی غیب الله میافزاید که از زبان طفلی صحبت های عارفانه در منزل خاکسارانه بابایش ملا حبیب الله و چیلنشینی های او دریادش مانده است. آن سالها مردم زیاد از اطراف اکناف حتی رهبران والا مقام حزبی به زیارت بابایش می آمدند. احمد خواجه محمد خواجایف عضو وابسته اکادمی علوم تاجیکستان و محقق تصوف میگوید که مردم تاجیکستان اساساً از رویه های نقشبندیه و قادریه پیروی میکنند. قادریه که پایه‌گذارش عبدالقادر گیلانی است در قرن ده ارضی وجود کرده است و قدیمترین در تصوف محسوب می شود. عبدالقادر گیلانی صاحب دیوان شعر و غزل های عرفانی و رساله فتوحات غیبی است. پایه‌گذاری رویه نقشبندیه محمد بهاودین نقشبند زاده بخارای شریف است و مقبره او در این شهر قرنها باز زیارتگاه هزاران نفر باقی میماند. سید احمد قلندروف دانشمند تاجیک که 15 سال اخیر پیاده و سواره هم در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان در جستجوی اهل طریقت بود میگوید من از تصوف زمان شوروی دین اسلام را از نابودشوی حفظ کرده است.
اهل تصوف با اون صبر و توانایی و طاقت گوشه‌نشینی میتونستن از یک منطقه به منطقه دیگر فرار کنن، خودشون در گوشه و کنار غارها گیرن، از یک محل به محل دیگر روان و مورد اعتبار مردم بودن و سمت وجود داشتن امورت هاشون در هر منطقه. بنابراین اولین سبزه های معرفت اسلامی زمان شوروی این در حوزه های تصوف زنده شدن.
با گفته سید احمد قلندر حوزه تصوف در جنوب تاجیکستان در آخرهای سالهای سیوم قرن گذشته، سالهای واقعا هم مصیبت بار برای روحانیون تاجیک، حوزه دام الله عبدالرحیم ایلوکی بود. بعد از تعقیب و پراکنده شوی خانواده ایشان سید غیاث‌الدین ابن محمد شریف نمنگانی، یگانه پسر زنده مانده او عبدالرحمن خواجه با واسطه پدر نزد دامولا عبدالرحیم آمد و در خاندان او با کمال رسید و تا آغاز استقلال تاجیکستان به حیث قطب تصوف شناخته می شد. حالا حوزه تصوف در موضع قلعه نوی فیض‌آباد در اختیار ایشان عبدالواجد یکی از پسران ایشان عبدالرحمن جان ایلوکی است. مصاحبه ما می‌افزاید که ایشان عبدالرحمن جان به همگی پنج کس خطی ارشاد داده بود و آنها در مناطق گوناگون تاجیکستان با سمت پیران طریقت نقشبندیه فعالیت داشتند یا هنوز هم دارند. یکی از آنها دامولا محمدی قمسنگیری چند سال پیش از عالم درگذشت. دامولا حکمت الله تاجیک‌آبادی و مخدوم تیمورخان از شهر نو چون پیری طریقت اعتراف شدند. در شمال تاجیکستان حوزه تصوف ایشان خواجه جان معروف است که بعدم در اختیار پسرش ایشان شکرخان قرار داشت و حالا پیری طریقت حوزه ایشان محمد است و در مسجد نو به سر می‌برد. در جنوب تاجیکستان ایشان اصلی دین در دنگره و مخصوم سنگ کلولاب در کلوب از شخصیت های توانای طریقت نقشبندیه بودند و میان مردم محبوبیت خاصه داشتند. در مراسم جنازه مخصوم سنگ کلولا هزاران نفر از جمله ده ها منصبداران حزبی شرکت داشتند که بعدا مجازات شدند و حتی بلیت های حزبی خود را از دست دادند. سید احمدوف پژوهشگر مسائل دینی اقرار میکند امروز هم هرچند مناسبت حکومت به دین بر پایه قانون دین صورت میگیرد، برخی از منصبداران حکومتی به اهل تصوف نظر به دیگر روحانیون احترام و توجهی بیشتر دارند.
ما گمان میکنم که مایل حکومت یا مناسبت حکومت با دین در اساس قانون، طلبات قانون برقرار میشود و در اساس قانون مناسبت کرده میشود. ولی شخصان علاقه منصبدار البته با پیرها و شیخهای اهل طریقت حتی بیشتر شاید مفید باشند و آنها خوش توجه داشته باشند نسبت و کارمندان معمولی دینی.
سببی این گناه اعتقاد و احترام بیاندازه با پیرانی طریقت و اهل تصوف چیست؟ سید احمد قلندر در پاسخ به این سوال میگوید:
هدف از رفتن مردم یا هدف از وجود داشتن حوزه تصوف از کدی همون نامش ظاهر میشنه؟ پاک کردن وجود شون. این تلقین پیر در همون حوزه بر مریدها برای تصفیه وجود شون، پاک کردن وجود شون از همه گونه شرک، فریب، ریا، دروغ، نیرنگ، ریبا، عملهای ناشایسته، کردارهای زیشت. وقتی که جمع می شوند این جرم ها در وجود انسان ها، برای صحت کردن روح خودشون می روند این حوزه ها و پابند می شوند و نظر می برند. این دیگر پرمی از پیوستن اونها نظر هست، هرچند اونها محتاج به این چیز می شوند.
سید احمد قلندر میگوید از هم طریقت قادریه، دومین طریقت رایج در آسیای مرکزی، خانواده تورجانزاده ها و ایشان عبدالخلیل جان پیروی میکنند. در همین حال با گفته سید احمدوف، الحال در تاجیکستان پیری طریقت نیست که همه پیروان نقشبندیه یا قادریه اخلاصمندی او باشند. از این رو برخی از مریدان برای دریافت خط ارشاد به افغانستان همسایه میروند. احمد خواجه‌ایف پژوهشگر تصوف میگوید که تفاوت میان نقشبندیه و قادریه آن است که پیروان رویه نقشبندیه با صدای پست ذکر میکنند.
چون ذکر میگوتن که شخص در پهلی بودگی باید نفهمد که امام صوفی با کدام راه با کدام ذکر مشغول است. چی میگوید؟ از برون در میان بازارم و از درون خلوت از بایارم، در مثلا به ظاهر با خلق به باطن با حق، دست به کار و دل بیار. مثلا یک حکایت ماست، مثلا کسی هم میپرسد که مثلا کلام در حیرت مانده، مثلا ذکر میگد که جوانی رو دیدم در خانه کعبه، پرده کعبه گرفته بود و دلش به دنیا بند بود. میگه در بازار هرات جوانی رو دیدم که هر روز قریب 1000 دینار بیشتر میفروخت و میگه دلش به خداوند پیوند. یعنی از برون در میان بازار با مردم، لیکن از درون خلوت با یار با خود تعالی. یعنی ذکر خفی بودم این.
برای پیروان قادریه ذکر با صدای بلند یعنی ذکر جهری خاص است. احمد خواجه‌ایف می افزاید که پیروان طریقت نقشبندیه همگی صاحبی کسب و کارند و مردم را برای با زحمت یک پرانون یافتن تبلیغ میکنند.
اونا هر کدامشان صاحب کسی معین بود، یعنی کسب بیاموز و مهنت بکن و نان حلال یاب. مثلا عارف ریوگری در قدیم یکیش دیردار بود، خود این باوالی نقشبند در متا و در متلان نقش میبست همراه بابایش، برام که نقشبند از اینجا گرفته شده است. امیر کلول، پسران امیر کلول رفته از دشت مثلا نمک آورده یا هیزم آورده میفروختند و با همین روز خودم میگذراندند. یعنی اکثر پیروان تصوف نقشبندی صاحب کسب کار بودند، با کسب کار دعوت کردن و مهنت حلال و روزی حلال رو به دست آوردن دعوت کردن اینها بود که باعث خیلی رواج رونق توسعه یافتنی این تعلیمات گردید. در اهل تصوف هم در نقشبندیش هم در دیگر طریقه ها البته متفکران برجسته یافتن ممکن که مثل من امی علاءالدین عطار، مثل مثلا خود محمد پارسا در قدیم نماینده بودن، لیکن ممکن از تصوف باز استفاده کرده بعضی ها مثلا به گدایی به متهمی مجبور بودن. میگه در حقیقت یک تنین تک آنهایی که بودن اینا نامش نشده بعد کرده نمیتونستن.
دانشمند تاجیک با یک گفته بهاءالدین نقشبند اشاره میکند که بسیار گفتن ذکر شر نیست، لیکن همیشه در یاد حق باید بود، یعنی دست به کار و دل با یار. و اما ذکر بعد از نماز صورت میگیرد و یا علاهیده؟ در پاسخ به این سوال احمد خواجه‌ایف میگوید:
صوفیا از شریعت بیرون نیستند. برای اهل تصوف این یک زینه اول است. شریعت است، طریقت است، بعد حقیقت است. شریعت را از خود نکرده نفهمیده به طریقت گذاشتن ممکن نیست. شریعت این یک کپک است، یک پول هست که به واسطه به طریقت میگذاری. به طریقت که رفتی در طریقت وادی ها هستند. در وادی ها که رفتی اونجا بعد شخص خودش از جهت معنوی یک سعی روحانی میکند. این وادی مثلا وادی طلب است، وادی عشق است، وادی فکرنا است، وادی فقر و فنا است و غیره و غیره ها که شخص مثلا خدا به درجه همون پاکی رساند. ذکر که در وقت بعد نماز میکنیم، البته مثلا سبحان الله الحمدلله الحمدلله کلا اکبر لا اله الا الله یا لا اله الا الله یا لا اله الا الله گفته، این ذکر را میکنم دیگه بیرون نماز وقتی کارم میکنه همون دل بغغ باشد، باید حق باشد به معنی.
در همین حال محققان میگویند یگان پهلوی تصوف چون مناسبت این تعلیمات با موسیقی بحثی زیاد و طولانی برنامه‌انگیخته است. طریقت نقشبندی از ترانه و رقص پرهیز میکند. در محفل های صوفیانه دیگر طریقت ها قرائت شعر پشت نوای سازهای موسیقی و در حال بی اختیار جنبانیدنی بدن صورت می گرفت و این گونه قرائت شعر در تصوف سما عنوان شده است. پژوهشگران می گویند اهل تصوف برای شنیدن موسیقی آمادگی جدی می گرفتند. آنها قبل از نماز طهارت می کردند و پیراهن پاک می پوشیدند. زمین شنیدن موسیقی و ترانه آنها به صدا و صورت قاری و یا آوازخوان اصلا توجه نمی کردند. مهم شعر بود و مهمتر از آن محبت به خداوند. زمین اجرای سما سامیان را حالت وجد فرا می گیرد. محمد خوجایف می گوید که اهل تصوف پیروان مولویه یعنی رومی را اهل سما می خوانند. زمین مولوی خانی رقص سما اجرا می شود، رقصی که آن را رقص درویشان نیز می نامند. ذکر با موسیقی و ترانه در دیگر طریقت تصوف چشتیه هم معمول است. عمر تیمور آوازخوان و موسیقیدان تاجیک که موضوع تصوف و موسیقی را پژوهش می کند می گوید تا یک سال اخیر در افغانستان بود و آنجا در محفل های صوفی های چشتیه هم شرکت داشت.
طریقه چشتیه که ما در افغانستان دیدم با امرای ساز است، طبله فرسان ارمنیا ایت پروبا است، دیگه اسباب است، هر چیزی میخوام مناجات میخونن، هم مثل یک واس میخونن، هم ناد میخونن، هم قصه میخونن، هر چی میخونن بسیارم بدر میخره ده به موری دست دیگه اسکل نه میخونن ناد خونه میگن بدون ساز، بدون ساز فرسان میر فخرالدین از در نظر بعد در رایج است، در افغانستان هم سر رایج است، بدون اسباب بدون ساز میخونن، همین میخونن خیر دیگه ناگهان روزی به تقدیر خدا میخونه بود آوازی بلند و پس میخونه، این هم خوب است که ارتشی به طریق ساز میخونه، ساز قدر انسامل جوره گروهی میشنن دست جانی کیفیت قدر میخونه مردی تا روز گوش بود تا روز ما یک بزن کردیم.
پژوهشگر محمد خوجایف میگوید که طریقت های گوناگون تصوف تا قرن ها با هم مخالفت یا تعصب و دشمنی نداشتند، اما برخی از روحانیان صوفی ها را بد می دیدند و حتی اعمال آنها را کفر می خواندند.
تعصب این مسلک است، مذهب نیست، یک راه است، چون که من گفتم همه شریعت را اطاعت میکنن، از شریعت بعد به طریقت، از طریقت به حقیقت. یکی مثلا در خود تصوف هم چقدر زیدیت است، مثلا شما ببینید که مثلا برای آزاداندیشی سور حلاج را 922 سال مثلا کشتند، سوروردی را مثلا در حلب بدال کشیدند، این رقضات حمدانی را مثلا در حمدان بدال کشیدند، نسیمی را در آذربایجان بدال کشیدند، یعنی در بین قاضیات گویمی ها زیدیت بود، در بین خودشون کمتر بود.
با گفته مورخ تاجیک رحمت الله عبداللهیف سالهای 90 قرن گذشته میان نمایندگان اسلامی سیاسی و اهل تصوف در تاجیکستان هم چند مدت خصومت جای داشت.
سبب اختلاف همی بود که گویا اسلام سیاسی همین طرفداران حزب نهضت اصلا اینا وهابی هستند، یعنی از ندانستن یعنی همون مقصداشون دوره سویتی که اینها پنهانی کار میکردند، در بین علمای مثلا انعنوی انعنوی خیلی عقیده بود که گویا حتی همین سید عبدالله نوری را به وهابی عیب‌دار میکردن. بعد وقتی که مصیبت نزدیک پیدا کردن حسن تفاهم پیدا شد.
رحمت الله عبداللهیف مطمئن است تا امروز در مناطق کوهستان باقی ماندن عباره های یا پیرم یا پیرم بهاودین و یا بهاودین بلاگردان که از آنها هم در لحظه های گوناگون زندگی فراوان استفاده میبرند دلیل اخلاص به نقشبندیه و نفوذ پیران طریقت میان مردم است.
خورونه خس بودم، نه او را کسی دادم، نه از او کسی زودم.